بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد دوم صفحه 127 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 66 مورخه 3/9/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وفيه أولا بعد تسليم العلم بنسب طرق خاصة باقية فيما بعيدنا من الطرق الغير العلمية. بحث در این بود که بر فرض این که دلیل انسداد تمام باشد، آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به حکم فرعی و فقهی می باشد، یا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به طریق و مسئله اصولی خواهد بود؟ سه قول بود در این مسئله. قول سوم از مرحوم تستری نقل شد، ایشون فرمودند نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به طریق است، یعنی هر جا ما ظن داشتیم که شارع شیئی را طریق به حکم قرار داده، مثلا قرعه را، شهرت فتواییه را، خبر ضعیف را، فرضاً ما میگوییم این طریق حجت است و به مفادش عمل میکنی. دلیل ایشون خلاصش این بود که فرمودند چنان چه ما اجمالاً میدانیم مکلف به تکالیفی هستیم، هاکذا ما قطع داریم که شارع طرق مخصوصی برای رسیدن به این تکالیفش مقرر کرده، فعلا ما علم نداریم به این طرق، ظن خاص هم نداریم، پس هر جا ظن مطلق داشتیم به این طرق شرعی، به ظنمون عمل میکنیم. این خلاصه دلیل مرحوم تستری بود که دیروز عرض شد. در بحث امروز مرحوم آخوند از این دلیل جواب میدن. در ظاهر دو جواب داره مرحوم آخوند. میفرماید و فیه اولا و ثانیا، ولی جواب اول مرحوم آخوند در حقیقت چهار جواب میشه و جواب دومشون هم میشه گفت دو جواب است. مرحوم آخوند شش جواب از این استدلال مطرح میکنه. قبل از بیان جوابهای ایشون یه مقدمه رو اشاره میکنه. مقدمه این است که موالی عرفیه و عقلاء عالم در رساندن دستوراتشون به یک دیگر طرقی دارند، راههایی دارند. مثلا پسر میخواد دستور پدرش رو بدانه، کارگر دستور کارفرما رو، کارمند دستور مدیر اداره رو. اولا به علم استناد میکنه، اگه یقین پیدا کرد دستور مولای عرفی را، خب به علمش عمل میکنه، میره از خود مدیر میپرسه، یقین پیدا میکنه. راه دوم به اطمینان عمل میکنه، از یقین یک کمی پایین تر، 90% به مطلب رسید. مثلا بخشنامه رو از وزیر مربوطه میبینه، 5% احتمال میده دستکاری شده باشه، ولی به اطمینان 95% به دستور میرسه، بهش عمل میکنه. راه سوم این است که به ظن عمل میکنه، معاون اداره از قول رئیس دستوری رو به کارمند ابلاغ میکنه، کارمند زن بی دستور پیدا میکنه بهش عمل میکنه. پس این سه طریق طرق رسیدن به دستورات موالی عرفیه. خوب دقت کنید، بحث این است که آیا شارع مقدس برای رساندن دستوراتش به مردم همین طریق عقلا رو انتخاب کرده، یا نه شارع یه طرق مخصوص دیگری رو نصب کرده؟ مشهور علمای اصولی میگن در رسوندن احکام به مردم شارع طرق مخصوصی نصب نکرده، مثل سایر عقلاست. ولی برخی هم میگن شارع طرق مخصوصی رو نصب کرده است. این خلاصه مقدمه. توضیح بیشتر رو در رابطه با این مقدمه خواستید در رسائل شیخ انصاری، چاپ رحمت الله، صفحه 130 137 و 140 مراجعه کنید، چون در رسائلم دلیل انسداد رو نخوندید حتما یه مراجعه به مقدمه اونجا داشته باشید، براتون انشاءالله مفیده. خب بعد از این مقدمه، مرحوم آخوند از دلیل مرحوم تستری جواب میدن. گفتیم 6 تا جواب از کلمات ایشون در میاد. جواب اول میفرمایند شما دیروز در نکته دوم دلیلتون فرمودید ما قطع داریم شارع برای رسیدن به احکامش طرق مخصوص نصب کرده است. اینو ما قبول نداریم. شارع در وصول مردم به احکام خودش همان طریقه عقلا رو داره و طریق مخصوص نصب نکرده است. هذا اولا. ثانیا، در فرض که قبول کنیم که شارع طرق مخصوص داره، فرض اینه این طرق الان باقی نیست و به دست ما نرسیده، ما این طریق مخصوص رو نمیبینیم. ثالثاً در فرض استشاره طریق مخصوص نصب کرده. این طرق شرعی در بین مواردی پراکندند. ما احتمال میدیم اجماع منقول از این طرق باشه، شهرت فتواییه از اینا باشه، قیاس و استحسان از این طرق باشه. در فرض که احتمال بدیم در بین این محتملات طرق شرعی وجود داره، راهش این نیست که ما هر چیزی رو که ظن به طریقیتش داشتیم به او عمل کنیم. راهش این است که ما قدر متیقن بگیریم، به این بیان که در بین این طرق یکی یکی حساب کنیم، طرقی که ذریب اطمینانی بیشتر داره ابتدا به اونها عمل کنیم، مثل اجماع منقول و شهرت فتواییه و اینها. مثلا وقتی اونا به اندازه احکام کافی نبود به طرق بعدی مراجعه کنی و هاکذا، نه این که از همون اول به هر طریقی که ما ظن به او داشتیم عمل کنیم. رابعا، در فرض که در بین این طرق قدر متیقن نباشه، وظیفه ما این است حالا که ما طرقی داریم که بعضیش مزنونه، زن داریم اینها طریقه، 70% احتمال میدیم طریق باشن، بعضیش 50% احتمال داره طریق باشه، بعضی هم 20% احتمال داره طریق باشه. وظیفه ما این است که احتیاط کنیم در این طرق و به هر طریق احتمالی عمل کنیم تا 100% به واقع برسیم. پس باز نوبت نمیرسه به این که ما به مزنون و طریق بیایم عمل کنیم، بلکه در اینجا باید احتیاط کنیم. این خلاصه 4 جواب که فعلا از این دلیل مرحوم آخون مطرح میکنن. این 3-4 خط عبارت بخونیم بعد یک اشکالی وارد میشه به جواب 4 برسیم. و فیه اولا، و در کلام مرحوم توستری است، اولا عرض کردیم در ظاهر مرحوم آخوند از این دلیل دو جواب میدن، میگن اولا، بعدم در صفحه بعد میگن ثانیا. ولی دقت کنید که همین دلیل اول مرحوم آخوند چهار، همین جواب اول مرحوم آخوند چهار جواب ازش در میاد. و فیه اولا بعد تسلیم العلم به نسب طرق خاصه، این جواب اول. اولا ما تسلیم نمیشیم به این که ما علم داریم که شارع طرق خاصه ای رو نسب کرده. شما دیروز گفتید ما در نکته دوم قطع داریم که شارع برای رسیدن به احکامش طرق مخصوصی نسب کرده. اولا ما این رو قبول نداریم. در مقدمه گفتیم شارع مثل سایر عقلات قطع و اطمینان و زن رو طریق قرار داده. بعد از این که تسلیم بشیم که علم داریم به نسب طرق خاصه شرعیه، حالا اولا جواب دوم، باقیت فی ما بعیدینا، تازه بر فرض که بگیم شارع نسب طریق کرده، اینم تسلیم بشیم که این طرق الان در بین محتملات در دست ما باقی است. که جواب دوم اینه که اصلا اگه همچه طریقیم نسب کرده کجا، ما که نمیبینیم. بر فرض که بگیم نه، در بین این محتملات وجود داره، ممکنه اجماع منقول باشه، ممکنه شهرت فتواییه باشه، ممکنه این طریق قیاس باشه، ممکنه استحسان باشه، همه اینا احتمال داره طریق باشه. پس بعد از تسلیم علم به نسب طرق خاصه، اون چنان طرق خاصه است که باقی است در دست ما از طرق غیر علمیه، از این طرق غیر علمیه ای که در دست ماست، اینها علم داریم که بعضی از همینها طرق باقیه منسوبه شرعی است. و ثالثاً و عدم وجود المتیقن بینها اصلاً، ثالثاً اگر همچه طرق این باشه، ابتدا باید قدر متیقن بگیریم، هر طریقی ذریب اطمینانش بیشتره او عمل کنیم. فرض کنیم قدر متیقن هم نیست. و ثالثاً و عدم وجود قدر متیقن در بین این طرق اصلاً، حالا جواب اصلی و جواب چهارم ما اینه، ان قضیت ذالک مقتضای این علم اجمالی ما به نسب طرق، اگر ما علم داشته باشیم که شارع برای رسیدن به احکامش طرق مخصوص نسب کرده، مقتضای این علم اجمالی هو الاحتیاط فی اطراف هذه الطرق المعلومه بالاجمال، مقتضا اینه که احتیاط کنیم در اطراف این طرقی که علم اجمالی داریم. لا تعیینها بالظن، مقتضا اینه که به مظنون و طریق عمل کنیم، به مشکوک و طریق عمل کنیم، به محتمل و طریق هم عمل کنیم، نه تعیین اون طرق را به ظن، هر جا ظن به طریق داشتیم عمل کنیم، ولی مشکوک و طریق و موهوم و طریق رو کنار بزنیم. مقتضا اینه که احتیاط کنیم. لا یقال الفرض هو عدم وجوب الاحتیاط. الان میرسیم بهش. الان دقت کنیم، ابدا همه این بحثا فرضی است، همه این بحثا فرضی است. یعنی مرحوم توستری بحث فرضی میکنه، میگه علا فرضی که مقدمات انسداد را قبول بکنیم، آیا نتیجه انسداد اینه که ظن به احکام حجته یا ظن به مسائل اصولی حجته؟ و الا کشف القناع ایشون را مراجعه بکنید، مفصل ایشون انفتاحی هستن بلا شک. دقت کنید، در ذیل جواب چهارم یه اشکال مطرح میشه که آقا هم اشاره کرد. خلاصه اشکال اینه که مستشکل میگه آقا بحث احتیاط رو دیگه شما مطرحش نکنید، ما که حرفاشو زدیم، ما گفتیم که احتیاط جایز نیست چون موجب اختلال نظامه، واجب نیست چون موجب عسر و حرجه. دیگه باز شما در جواب چهارم میگید احتیاط کنیم؟ خب احتیاط اینجا نمیشود. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، می‌فرمایند تا قبل از بیان دلیل شما بحثایی که مطرح می شد و می گفتن احتیاط موجب اختلال نظام است، در مورد دیگری بود. چون محور بحث اونجا این بود که من علم دارم به این که احکام شرعیه دارم، هر جا احتمال دادم حکمی هست باید بهش عمل کنم. در اونجا خب این بحث مطرح شد که در محتمل الحکم اگه بخوایم احتیاط کنیم، احتیاط موجب اختلال نظام میشه. ولی الان در ضمن استدلال شما مورد بحث فرق کرد. شما میگید ما علم اجمالی داریم که شارع برای ما طرقی نصب کرده و از این طرق باید به حکم شرعی برسیم، به این طرق عمل کنیم. در این مورد ما ادعامون اینه که اگر به همه این طرق ما عمل کنیم، یعنی مزنون و طریق رو بر طبقش عمل کنیم، مشکوک و طریق و موهوم و طریق رو هم عمل کنیم، ما ادعامون اینه هیچ اختلال نظام و هیچ عسر و حرجی پیش نمیاد. چطور در اینجا اختلال نظام پیش نمیاد؟ توضیح مطلب این است که مرحوم آخوند میفرمایند اگر ما بخواهیم در اطراف طرق احتیاط کنیم، هفت مورد کلی داریم که لا محاله در این هفت مورد همه میگن احتیاط لازم نیست. این هفت مورد هر کدام صدها مسئله رو در دل خودش داره. وقتی در این هفت مورد احتیاط لازم نباشه، در سایر موارد در اطراف طرق احتیاط کردن هیچ مشکلی رو ایجاد نمی کن. مورد اول می فرمایند مواردی مسائلی که در این مسائل شما احتمال حکم میدید ولی طریق براش پیدا نمی کنید. مثلا احتمال میدید سیگار کشیدن حرام باشه، میوه های تازه‌ای پیدا میشه، احتمال حرمت میدید، هیچ طریقی براش پیدا نمی کنید. نه اجماع منقول داری، نه شهرت فتواییه داری، نه قیاس داری، هیچ یک از اون طرق محتمله اینجا نیست. خب در این موارد چون طریق نداریم و شما می گفتید احتیاط در اطراف طرق است، حالا که طریق نداریم احتیاط لازم نیست. اصل نافی جاری میکنیم، میگیم اصل عدم حرمت است و به همه این موارد عمل میکنیم. مورد دوم، مواردی که تمام طرق در این موارد نفی تکلیف می کنن، در اینجا هم احتیاط نمی خواد. مثلا ما احتمال می دیم ذکر رکوع و سجود 3 بار در نماز واجب باشه، چون شنیدیم بعضی از ائمه 3 بار می گفتن ذکر رکوع و سجود رو، ولی طرق محتمله این وجوب رو نفی می کنه. اجماع منقول میگه واجب نیست، شهرت میگه واجب نیست، قیاس و استحسان میگه واجب نیست. مثلا خب در این مواردم شما احتیاط نمی کنید و در این موارد شما تکلیف رو نفی می کنید. مورد چهارم، مورد سوم فرض کنید 2 طریق با هم تعارض دارند. 1 طریق میگوید دعا در نزد در رؤیت هلال واجبه، طریق دیگه اینو نفی میکنه، میگه واجب نیست. طریق نافی مرجح داره. شما اینجا به طریق نافی عمل میکنید، تکلیف رو نفی میکنید. مورد چهارم، طریق شما 2 خبر است، یک خبر مثبت حکمه، یک خبر نافی حکم است. هیچ کدام ترجیح ندارند، هر دو مساوی هستند. دو خبر متعارض اگه مساوی بودن اذن فتخیر، شما مخیرید. به خبر نافی عمل میکنید و تکلیف نفی میشه. شما دقت کنید هر یک از این موارد صدها مورد داره، هی اس و حرج رو میاندازه دیگه. تکلیف انجام نمیدید، تکلیف رو نفی میکنید و تکلیف شما کم میشه. بسیار. مورد پنجم، باید نداره ولی شما این کار میتونید انجام بدید. وقتی طرف نافی رو گرفتید عملا یه سری از موارد صدها حکم محتمل رو نفی کرده اید دیگه، اصلا هرش برطرف. مورد پنجم، حالا میرسیم در پایان اشاره میکنیم، اجازه بدید. مورد پنجم، مورد پنجم این است که دو طریق با هم تعارض کنند. این دو طریق چه خبر باشن چه اجماع منقول چه شهرت فتواییه چه غیر از اینها، مرجحی هم در بین وجود نداشته باشه. باز در اینجا این دوتا طریق تعارض میکنن، تساقط میکنن، لا محاله اصل نافی جاری میشه، میگیم تکلیف نداره. مورد ششم، دو طریق تعارض می کنند به این شکل، یکی دال بر وجوب است یکی دال بر حرمت است. اینجا اصلا احتیاط ممکن نیست، هم به وجوب عمل کنید هم به حرمت. در این مورد باز شما مخیرید، به هر کدام عمل کنید. اگه طرف حرمت رو گرفتید، گفتید نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، او رو نمیخوانید، عملا برای خودتون سهولت ایجاد کرده اید. پس تا اینجا فعلا شش مورد، مورد هفتم میمانه. نتیجه این شد که در این موارد مرحوم آخوند می فرماین شما تکلیف رو نفی می کنید و عملا شاید هزاران مثال رو مشکلش رو حل می کنید و عسر و حرج و اختلال نظامی عملا به وجود نمیاد، چون یه سری تکالیف رو با توجه به این شش مورد شما از خودتون نفی کرده ای. حالا مورد هفتم و نتیجه گیری شاید نمیرسید دیگه. عبارت دقت کنید: لا یقال الفرزوه و عدم وجوب الاحتیار. لا یقال این شد که مستشکل میگه آقا شما در جواب چهارم گفتید در اطراف طرق احتیاط کنید، فرض عدم وجوب احتیاطه چون موجب عسر و حرج میشه، بلکه عدم جواز احتیاطه چون موجب اختلال نظام میشه. مرحوم آخون میفرماین لا یقال این مطلب گفته نشه. چرا؟ لأن الفرض انما هو عدم وجوب الاحتیاط التام فی اطراف الاحکام. فرض قبلی ما قبل از ذکر دلیل شما محور بحث این بود، فرض همان اون فرض ما عدم وجوب احتیاط تام بود در اطراف احکام نه در اطراف طرق. اونجا میگفتیم هر جا احتمال حکم میدی انجام اگر بخوای انجام بدی موجب عسر و حرج و اختلال نظام میشود. پس فرض همان اون فرض عدم وجوب احتیاط تام بود در اطراف احکام، مما یوجب عسر مخل به نظام رو. ولی الان موضوع فرق کرده، لل احتیاط فی خصوص ما به عیدی نامن طرق، نه اینکه احتیاط کردن در خصوص اون چی که در دست ماست از طرق موجب اختلال نظام بشه. اینجا اگر ما بخوایم در اطراف طرق احتیاط کنیم اختلال نظام پیش نمیاد. چرا؟ از این فعنه وارد میشن، زیرا هفت مورد داریم که این هفت مورد هر کدام صدها مثال در ذهنشون هست و در اینجا احتیاط لازم نیست، در سایر موارد هم دیگه عسر و حرج پیش نمیاد. فإن قضیت هذا الاحتیاط مقتضای احتیاط در خصوص طرق این است که در این موارد احتیاط نکنیم. مورد اول مقتضای این احتیاط که در اطراف طرقی که در دست ماست باید احتیاط کنیم، هو جواز و رفع الید عن. مقتضای این احتیاط اینه که جایز است رفعیت کنیم از این احتیاط در غیر موارد طرق. اگر مثالهایی داشتیم که ما احتمال حکم میدادیم ولی طریق برش نداشتیم، خب دیگه در این موارد احتیاط نمیخواد. و رجوع الی الاصل فیها، رجوع به اصل میکنیم در این احکام. ولو کان نافیا للتکلیف، ولو اون اصل نافی تکلیف باشه دیگه، شک داریم که سیگار کشیدن حلال است یا حرام، طریقی برش اقامه نشونه، میگیم اصل اینه که حرمتی وجود نداره. مورد دوم و کذا فی ما اذا نهز الکل علی نفیه، همچنین در جایی که کل طرق قائم بشه بر نفی حکم، ما احتمال میدیم که سه بار ذکر رکوع و سجود واجب باشه ولی کل طرق میگن نه یک بار واجبه، خب اینجا شما نفی حکم میکنید و لازم نیست احتیاط بکنید چون احتیاط شما در اطراف طرق بود، طرق هم میگن در اینجا حکم نداری. مورد سوم و کذا فی ما اذا تعارض فردانه، دو فرد از بعضی از اطراف طرق در حکم تعارض میکنن نفیان و اثباتن، یکی میگه نماز جمعه واجب یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، دو طریق از بعضی از اطراف طرق در حکم نفیان و اثباتن تعارض میکنن با ثبوت مرجح برای نافی، اون دلیل نافی مرجح داره، باز اینجا شما به دلیل نافی عمل میکنید تکلیف و نفی میکنید. مورد چهارم بل مع عدم رجحان المثبت فی خصوص الخبر منها، بلکه اگر اون دوتا طریق شما خبر باشه و دو خبر تعارض کنن، مثبت مرجح نداشته باشه نافی هم مرجح نداشته باشه، اذن فتخیر، مخیرید، شما به خبر نافی عمل میکنید نفی حکم میکنید. بلکه با عدم رجحان مثبت در خصوص خبر از این طرق، اگر هر دو خبر باشن همینقدر مثبت رجحان نداشته باشه، شما مخیرید به هر کدام عمل کنید. مورد پنجم و مطلقا فی غیرهی، و مطلقا در غیر خبر عمل میکنید به اصل نافی بنابر عدم ثبوت ترجیح، بنابر این که بین این دو تا دلیل ترجیحی ثابت نشده باشه. فرض کنید یک اجماع منقول و یک شهرت فتوایی با هم تعارض کردن، هیچ کدام مرجح نداره، بنابر عدم ثبوت ترجیح بر تقدیر اعتبار مرجحات در غیر خبر، این کلمه را دقت کنید، این کلمه اشاره به یک مبنایی است که در صفحه 360 و در صفحه 389 جلد دوم کفایه خواهیم خوند که آیا مرجعات باب تعارض اختصاص به اخبار داره یا نه در سایر طرق هم جاری می شود. در تقدیری که ما بگیم مرجعات در غیر اخبارم اعتبار داره، ولی اینجا دو تا طریق با هم تعارض کردن، مرجع هم ندارن، وقتی مرجع نداشتن تساقط میکنن، به اصل نافی عمل میکنیم. و کذا لو تعارض اثنان منها، همچنین اگه تعارض کنند دو مورد از این طرق در وجوب و حرمت، فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض، مرجع در این سه چهار مورد تعارض که ذکر شد یا تساقط میکنن و یا مخیرین، مرجع هو الاصل الجاری فيها، اصلی است که در باب تعارض جاری میشود، یا تساقط و یا تخییر، ولو کان نافیان، ولو اون اصل نافی حکم باشه. چرا به اصل عمل میکنیم؟ لعدم نهوض طریق معتبر، به خاطری که فرض اینه طریق معتبری نیامده که مثبت حکم رو ترجیح بده، ولا ما هو من اطراف العلم به، و نه اون چی که اون چیز از اطراف علم است، یعنی طریقی که در اطراف علم اجمالی ماست، به اون اثبات حکم، به اون حکم برخلاف اصل نظر نداده. طریق معتبر یا طریق محتمل برخلاف این اصل قائم نشده. وقتی قائم نشده بود، این دوتا طریق هم که تعارض میکنند و تساقط میکنند، بنابراین به اصل نافی مراجعه میکنیم. ففهم سه وجه محشین ذکر کردن. یه وجه ممکنه اشاره به نکته ای باشد که آقا فرمودن که در برخی از این موارد، خب اگه ما مخیر باشیم، خب میتونیم به دلیل مثبت مراجعه کنیم. اگر به دلیل مثبت حکم مراجعه کنیم، ممکنه برای ما عسر و حرج پیش بیاورد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.